أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه 17 از مجموع مباحث توحید امامیه بحث رو با یک سوال آغاز میکنیم. ببینیم نظر شما به عنوان کسانی که بحث رو شنیدید راجع به این گزاره‌ای که میخوانم چیه؟ خداشناسی عقلی و اثبات آفریدگار از راه توجه به پدیده‌های جهان و نظم و پیوستگی میان اجزای عالم و همچنین از راه سیر انفسی و مراجعه انسان به نفس خیش طرح می‌شود. محصول این مرحله اثبات آفریدگار از یک سو و شبیه ندانستن او به آفریدگانش از سوی دیگر و در نهایت حیرت انسان در ذات اقدس الهی و احساس نیاز به معرفت قلبی و فطری اوست. اگه لازم باشه میتونم دوباره هم بخوانم، ولی از شما بخواهم که راجع به این گزاره نظرتون رو بفرمایید. به نظر شما درسته، غلطه، ایرادی داره؟ اگه ایراد داره ایرادش چیه؟ سلام داره. چرا درست نیست؟ خب یه نظر میگه این گزاره غلطه. دیگه خب الان اینجا این چی میگه؟ خب یعنی الان غلطه یا درست؟ بالاخره متذکره، متذکر خالقی میشین یا نمیشین؟ ولی رو نگه دارین، یه بار دیگه بخونم، یه بار دیگه این گزاره رو بخونم ببینین غلطه، درسته، چه نکته اید. خداشناسی عقلی و اثبات آفریدگار از راه توجه به پدیده‌های جهان و نظم و پیوستگی میان اجزای عالم و همچنین از راه سیر انفسی و مراجعه انسان به نفس خیش طرح می‌شود. محصول این مرحله اثبات آفریدگار از یک سو و شبیه ندانستن او به آفریدگانش از سوی دیگر و در نهایت حیرت انسان در ذات اقدس الهی و احساس نیاز به معرفت قلبی و فطری اوست. درسته؟ شما
شبیه بودنش، شبیه بدنه،
شبیه بندگان نیست. خب اینم میگه دیگه، میگه من از این تدبر به این پی میبرم. خب چرا؟ گیرش کجاست؟ یا اگه گیر نده؟ چه ایرادی داره اون؟ این الان گفت قراره بهش برسیم. شما جوابی ندید، شما که میگین گزاره درسته، جوابتون چیه؟
گزاره میگه که وجود خالق رو اثبات میکنه و راه نیاز به اثبات خدا رو تو باید باز میذاره. راه نبستید نیازش رو اگر نیاز معرفت خدا هست.
شام که درست مشکل ببینید، پایانش هم نمیگه که باید بری معرفت فطری رو کسب کنی، که میگه این وله شما رو در نقطه ای قرار میده که فکر میکنی، تعقل میکنی که نه، مثل این که این عقل راهی به او نداره، من برای شناخته به او نیازمند به یه معرفتی غیر از شناخت عقلی هستم. در واقع به نظر میرسه جمله غلط نیست، اما ما معرفتمون نسبت به ذات مقدس خدای متعال یک معرفت تام و تمام است، یه معرفت در مرتبه عالی است، یه شناخت حقیقی است، یه سری هم شناخت داریم در رتبه های پایین تر. این شناخت ها با اون شناخت اصلی قابل مقایسه نیست. جمله رو حالا با این توجه بشنویم، خداشناسی عقلی، یعنی عقلی تلاش میکنه تا خدا را بشناسه. اونایی که با تأخیر اومدن یه گزاره خوانده ایم، از دوستان خواستیم نظرشونو بدن ببینیم گزاره درست یا غلط. سری اول که خوندیم خب نظرات این که غلطه بیشتر بود، سری دوم یه عده گفتن نه درسته. حالا داریم الان با هم تحلیل میکنیم. خداشناسی عقلی و اثبات آفریدگار، نه معرفت به ذات مقدس ربوبی، اثبات آفریدگار سانه، از راه توجه به پدیده های جهان و نظم و پیوستگی میان اجزای عالم و همچنین از راه سیر انفسی و مراجعه انسان به نفس خیش طرح می شود. من هرچی به درون خودم توجه می کنم، فقری را میبینم، تغییر و تبدیلی را میبینم، نیاز به مقلبی را میبینم که این فرد الان برای من با عقل من و سیر انفسی من شناخته شده نیست، فقط من میفهمم که مقلب القلوب داره، اینو میفهمم، میفهمم که این نظم نازمی داره، بیش از این چیزی دستم نمیاد. محصول این مرحله، یعنی کسی که توجه به معرفت فطریش نداشته باشه، اهل بیت علیهم السلام چه میکردن؟ درسته که اصل بحث معرفت را با معرفت الله بالله توضیح میدادن، اما وقتی یه نفری مراجعه میکرد از همین نشانه ها و از همین روش ها استفاده میکردن برای اینکه او را متذکر کنن. او رو متذکر کنن به این که ببین تو با عقلت و با همین حد شناختی هم که داری میتونی اثبات صانع کنی، میتونی اثبات صانع کنی. یه چند تا روایت تو این زمینه از کتاب توحید بخونیم انشاءالله، که طرف اومده بالا حضرت اصلا به عنوان زندیق، حضرت با دو تا جمله فتیله پیچش کردن تموم شده. چگونه این فتیله پیچه حاصل شده؟ لزومن در همون برخورد اول و جمله های اولیه حضرت اومدن دیرگودی رو معرفتش رو برطرف کردن؟ نه، اتفاقی که افتاده این حضرت تذکرش دادن به همین تیب استدلال ها. آخه ایشون اون صندلی رو انتخاب کرد. نه خواهش کرده بودیم که روبرو بشینیم، ولی شما مثل که اون صندلی راحت تنی.
نه من کتابم رو زمین میشنم.
همین گفتم روبرو باشه که اینجوری. نفر بعدی رو شما خودتون بفهمید که چه. خب ادامه مطلب ببینید. محصول این مرحله اثبات آفریدگار از یک سو. جمله بعدی خیلی مهمه و خیلی درسته. و شبیه ندانستن او به آفریدگانش از سوی دیگر. میگه آقا شما وقتی متوجه مخلوقات خدا شدی و در این مخلوقات تأمل کردی، تعقل کردی، میرسی به چی؟ میرسی به این که اینایی که صانعی دارند، بقیه شما بگید، صانعشون از جنس خودشون نمیتونه باشه. ببین اینا حادثن، اگه صانع اینا هم حادث باشه که خب میشه مثل خودشون. اینا نیازمند و فقیرند، اگر صانع اینها هم از جنس خودشون باشه که نمیشه، او باید غنی باشه مثل اینا، نباید فقیر باشه. میگه اگر شما تذکرات عقلی دادید، توجهاتی دادید که او نگاه کنه عمیق و درست، اثبات سانه که حاصل میشه هیچ، اثبات عدم سنخیت مصنوع و سانه هم توش در میاد. این کشف بزرگیه، به شرط اینکه ذهن را پر از چیزهای دیگه نکرده باشی. به همین سادگی که گفتیم، ببین اگر اینم مثل من ضعیف باشه، خب این چرا سانه باشه من سانه نباشه؟ خودم کس منه؟ او حتما باید قوی باشه. اگه اونم حادث باشه، خب به حادثی میخواد، نمیشه که اون حادث باشه. پس حتما یک سر سلسله‌ای باید خودش قدیم باشه. پس او از جنس من نیست. من تب میکنم، اینا هم تب میکنن، اگر قرار بشه خالق هم تب کنه که نمیشه، که او دیگه نمیتونه مثل ما باشه، او باید متفاوت باشه. حالا چه حدی از این تفاوت را من درک میکنم ممکنه با نفر بغلیم فرق کنه، ولی اینکه او از جنس من نیست را مییابم. پس این جمله اینجاشم. و در نهایت حیرت انسان در ذات اقدس الهی و احساس نیاز به معرفت قلبی و فطری اوست. میگه خوب که حالت وله پیدا کردی، که با من نمیتونم چیزی بیشتر از این بگم. آشفته شد ذهن تو، اونجا نقطه‌ای که فکر میکنی من الان نیاز به یک معرفت قلبی دارم. اونجا باید یک شهودی حاصل بشه. اونجاست که میگه پای استدلالیان چوبین بود. یعنی دیگه میفهمم بیشتر از این نمیتونم راجع به حرف بزنم. بنابراین به یه تعبیری میتوانیم بگوییم که ما در خداشناسی و در بحث معرفت الله سه نوع خداشناسی داریم: خداشناسی اثباتی، خداشناسی سلبی، خداشناسی فطری. و اون چه که مسیر اهل بیت علیهم السلام است و در مکتب معارف اهل بیت میبینیم، خداشناسی فطری است. آقا این به چه معناست؟ به این معناست که اهل بیت علیهم السلام از اون نوعهای خداشناسی استفاده نکردن تو فرمایشاتشون؟ گفتیم نه. اهل بیت بنا رو میگذارن برای معرفت فطری، اما اگر جایی برای اثبات خصم لازم باشه سخنی گفته بشه، لازم بشه احتجاجی بشود، لازم بشه تذکر عقلی داده بشه، از اون مطالب هم استفاده کرد. ما جلسه پیش راجع به اهمیت کسب علم و توجه به ارزش و بهایی که این علم در درگاه خدای متعال داره و هر گامی که برمی‌داریم و هر خطی که می‌نویسیم و هر مطلبی که می‌شنویم سخن گفتیم، اون مقدمه یه زل مقدمه‌ای داره که الان می‌خوام بگیم و اونم اینه که برای بحث معرفت الله ما روایات خاص داریم. میخوام با چند تا اشاره توجه بدم شما رو به این که نه تنها در مجلس علم شرکت کرده این و بهره از معارف اهل بیت علیهم السلام میبریم ارزش داره، بلکه بحث‌های معرفت اللهی در درگاه خدا و در توصیف اهل بیت علیهم السلام جایگاه ویژه‌ای هم داره. روایت نخست، اول الدین معرفته، و همین کوتاهی، نهج البلاغه خطبه 1، اول الدین معرفته. چجوری ترجمه میکنید؟ سرلوحه دین، جلوه نخست دین، او خط بالای دین، معرفت خدای متعال است. روایت دیگر، اول الدیانت بهی معرفته، اولین قدم تدین و دیانت به خدا شناخت خداست. میخوای به دین مورد رضای خدای متعال پایبند باشی، اول الدیانت بهی معرفته. کافی شریف جلد 140. روایت بعدی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام از ظاهرن، اول عبادت الله معرفته، اولین عبادت خدا معرفت خداست. این تیکه هاشو شما بلدید؟ آیا الان دارید شما عبادت انجام میدین؟ شما که نشستین هم رو صندلی یا رو زمین، چجوری؟ یه جمله بهتر بگیم. یه خورده بهتر. اینا که میگیم درسته ها. شما میخواستی یه چیزی بگی؟ نه 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 نه. الان داری؟ الان شما در حال عبادتین. اینو با یک جمله میتونید؟ در مقام اشرف نفس الان داره فعلی اتفاق میفته که فرموده شما درسته ها، این کلمه مقام اشرف نفسشون هست. شما در مقام اشرف نفس توجه به بحث معرفت الله داریم. اگر انشاءالله از این پوسته های به اصطلاح کاریمون خارج بشیم، اگر تو قالب خب حضور و غیاب در کلاس نباشیم که نیستیم الحمدلله، اگه توی قالب نباشیم، توجه به بحث معرفت الله هست. حضرت فرمودن اول عبادت الله معرفته. اگر ثمره این جلسات توجه بیشتر به ذات مقدس خدای متعال باشه، اگر ثمره این جلسات آشنایی و آگاهی بیشتر به اون معرفت فطری باشه، اول و عبادت الله. روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام، معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، معرفت خدای متعال عالی ترین شناخت ها و معارف است. معرفت الله سبحانه اعلی المعارف. روایت بعدی، ان افضل الفرائض، با فضیلت ترین واجبات، و اوجبها علی الانسان، و واجب ترین اونها بر انسان، معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه، معرفت خدای متعال و اقرار به عبودیت است. معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه، این اقرار به العبودیت یعنی چی؟ همونی که گفتیم در معرفت خدای متعال تنها وجه کاری ما پذیرش و اقرار است به این معرفت. حضرت میگن اقرار به عبودیت، یعنی تو با تمام وجود خضوع خودت رو، نیاز خودت رو، بی چیزی خودت رو در برابر خدای متعال مشهود کن. گاهی به نمازت، گاهی به تلاوت قرآنت، گاهی به دعا کردنت، و بخش اعظمش با همون توجه قلبی که داری. این که میبینید بعضی ها سکوت رو تمرین میکنن، بعضی مواقع بعضی از افراد زمانهایی برشون میگذره در ذکرن، در توجه قلبیان، فارغ از اون بخشیش که ممکنه یه نفری بخواد قیافه‌ای بگیره، بخواد دوتا مرید جمع بکنه، بخواد که اونا انشالله به پست ماها نخورن، از این روش ها ما میتونیم استفاده کنیم. بله، چرا فرمودن بعد نماز هاتون زود بلند نشید برید؟ این بعد نمازت یه خورده بشین، یه خورده توجه کن، یه خورده ذکر بگو، یه دونه دعا بخون. اگر میخوای این نماز بهره بیشتری ازش برده بشه، فرمودن یکی از بزرگواران فرمودن دارن کتاب عوامل حواس پرتی رو میخونن، از درمانهای رفع حواس پرتی های نماز این است که در مقدمات توجه کنی. یعنی وقتی داری وضو میگیری با بقیه ماجرای قبلی رو تعریف نکنی، وضو رو با توجه بگیر. میخوای نماز تر بشه، اذانشو بگو. همتت میخوای بیشتر باشه، اقامتشو بگو. جالبه، شما میدونید این مسئله احکامی رو اگر شما وارد یک جمعی شدید که حالا داشتن نماز جماعت بخوندن، اینجور که یه آدمه، حالا شما هم خودتون اهل مسئله این، وقتی کسی وارد میشه قبل از اینکه این جمعیت از هم پراکنده شده باشن، اذان اقامه به گردن شما نیست. یعنی چی؟ اون دفعه براتون مثال زدم، ظاهراً مرحوم آیت الله عظمای بروجردی گفته بودن که این که اینقدر مردم در زمان اهل بیت علیهم السلام از انواع مختلف نمازهای نافله پرسیدن، معلومه اون موقع این دغدغه و فکرشون بوده. وقتی تو مسئله میاد که اب نداره، تو دویدی خودتو به نماز برسونی، جمعیت پراکنده شد. خیلی ناراحت نباش، ما یه عنایتی به تو میکنیم، حالا این دفعه اقامه رو هم نگفتی طوری نیست. ببین خیلی فرق میکنه تا من بگم آخرین باری که اقامه گفتم به چند سال قبل برمیگرده. دوتا با هم متفاوته. میخواد بگه بنای بندگی در اینه که تو مقدمه داشته باشه نمازت. این بنای بندگی رو یه خورده ادامهش بده. اون لذت مناجات رو بطلب. بعد نماز بگو خدای اون لذت مناجاتی که ازش میگن اینو به من یه خود بچشم، یه دیدی به شما چشوندم. ولی اقرار لهو بالعبودیه. روایت دیگر، جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت در بهار 3 صفحه 14، روایت قبلی کفایت الاثر 258. این روایت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، یه نفر میاد خدمت حضرت میگه ما رأس العلم، بالاترین علم چیه؟ حضرت میفرماین معرفت الله حق معرفته، معرفت خدای متعال حق معرفتش را. ما شرمنده صابخونه ایم که به زحمت میفتن و جزوهشون خدا نکنه ناقص میشه، استراب نگرانی اینا نداشته باشیم، بالاخره پذیرای خوش میم موضوع رو که آوردین دیگه، بقیهش هم دیگه. بالاترین علم ها معرفت الله حق معرفته. یه روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یه خورده طولانی عربیشو نمیخونم، سندشو عرض میکنم، متن فارسیشو عرض میکنم. شناخت خدا آنگونه که سزاوار اوست. روایت بعدی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کافی شریف جلد 8 247 حدیث 347. کافی نوشته کی بود؟ مرحوم شیخ کله. اسم کوچیکش چی بوده مرحوم شیخ کله؟ محمد بوده. خب اسم پدرش هم میدونین؟ اگر همه اصول کافی داشته باشن حتما رو جلد اصول کافیتون اسم کوچیکش اومده. حالا چشتون میبینه؟
خودش و پدرش میگه
محمد ابن یعقوب کلینی. خب تقدیم به روحشون صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بالاخره هر گردن ما دارن، نه این کتابا رو نوشتن، زحمت کشیدن، جمع آوری کردن، ما روایتاشون رو میخونیم. فکر میکنم یه تحقیق خوب به ایشون بدیم راجع به شیخ طوسی، که من یه کتاب از ایشون خونده بودم آوردم تو جلسه معرفی کردم، تصویرش تو سایت هست، مراجعه بفرمایید. خب روایت امام صادق علیه السلام بخونم. اگر مردم فضیلت معرفت خدا را می دانستند هرگز به شادی ها و نعمت های دنیوی که به دشمنانشان رسیده چشم نمی دو. و دنیای آنها در نظرشان از چیزهایی که قدم بران می نهند کمتر جلوه‌گر می شد. و در عوض از معرفت الله بهره‌مند می شدند و از آن لذت می بود. مثل که معرفت الله هم لذت در آقا، همانند کسی که در باغهای بهشت با اولیاء الله همنشین بوده و در آنجا در خوشی و لذت به سر میبرد. همانا معرفت الله انیس انسان در هر وحشت. عجیب آج آقا. مصاحب او در هر تنهایی، روشنایی در هر تاریکی، توانایی در هر گونه ناتوانی و شفا و تندرستی از هر نوع بیماری است. یه نفر که کامل نوشته بخونه. چجوری میتونه معرفت الله مصاحب آدم باشه؟ بله؟ شما بگین چگونه این نور میتونه مصاحب آدم باشه؟ تعابیر اینجوریه دیگه، میگه در تنهایی بهترین انیسه معرفت الله، در بیماری شفا و راحتیه. حالا تو دنیا اگه باشه مغایرتی نداره، تو دنیا باشه هر توضیحی برای اونجا بدی برای اینجا. اتفاقا ظاهرش اینه که به دنیا خیلی توجه کردی، چون ابتدای روایت میگه اگه تو فضیلتشو میدونستی این نعمتهایی که به دشمنان دادیم چشمتو خیره نمیکرد. بعد حضرت شروع میکنن این معرفت رو توضیح دادن، ارزش این معرفت رو، احتمالا اتفاقا اشراف به دنیاش بیشتره. دیگه چی به نظر
تو؟ اثرش اکثر و اکثر عملش و رفتار انسان منطقه سمون عمل و بر و عمل و بر ارکان که در معرفت خداست. این اثر این معرفت خدا این چیزا رو توی زندگی آدم میتونه داشته اثر، چون معرفت خدا یه چیز نیستش که مثلا معرفت خدا.
البته ظاهرن حضرت اشاره به آثارش به این معنا نکرد، فهمو شما غلط دیستا. داریم با هم تأمل میکنیم رو روایت. نبودن اگر تو این معرفت را داشتی مثلا هر جا که گرهی افتاد مثلا توجه میکنی به اون معرفت بعدین. نه، معرفت رو داری، انیس تو، این معرفت انیس تو.
Thank you.
شما هم بیاورد یه جمله تون رو بفهم. حالا اگه ازده بدین پیشنهاد بدم به عنوان تکلیف این جلسه، به عنوان تکلیف یک، دوستان مراجعه کنن اصل روایت رو ببینن و سعی کنن ترجمه رو با اصل روایت تطبیق بدن، ببینن به چی میرسن و یه خود راجع به این سوال تأمل کنن که چگونه ممکن است معرفت خدای متعال به تعبیر حضرت مانند این باشه که شما با اولیاء خدا در باغهای بهشتی مأنوسی و لذت میبرید. حضرت میفهمند ببین چشم نمیدوزی. حالا اینجا حضرت میگن دشمن، این تازه نشون میده گاهی یه نعمتهایی به دشمنان داده میشه و به دوستان داده نمیشه. پس شد دو تا تکلیف، یک تأمل بر این سوال و مراجعه به متن خود روایت. عرض کردم رسیدیم در شماره هامون به شماره 19 هم، فرد 19 هم که مطالبشون رو با هم مرور میکنیم. مرحوم استاد مطهری متوفی 1399 قمری، به شمسی میشه 58. ایشون یه فرمایشاتی دارن، ما یه خورده از فرمایشات ایشون رو میخونیم. جالبه، خیلی نکته های جالبی در فرمایشات ایشون هم هست. پس 19 فردی که بررسی میکنیم ببینیم در توضیح بحث معرفت الله بالله چی گفتن. مرحوم استاد مطهری میگن دو نوع معرفت وجود داره، معرفت استدلالی و معرفت افاضی یا لدنی. افاضی رو چجوری می‌نویسن؟ استدلالی. استدلالی از فیض میاد. خب از فیض میاد رو چجوری می‌نویسن؟ زی مریض. مثبت بگین، یک کلمه بگین که چیز زیه صابون. هیچی دیگه نمیتونیم بگیم؟ با سادزاد یه خود خونساز، مثلا زیه مریض، فی فلج، اینجوری نه، یه چیز مثبتی، یه خود فکر کنیم مدفعه. زیه زالین هم باز بعضی ها نمیدونن با چی زالین رو میکشن. خب یه نوع استدلالیه، یه نوع افاضی یا لدن. بعد میگن که حکما نیازشون به پیامبران به جهت نیاز به معرفت افاضی است. میگن وقتی کسی در وجه استدلالی خوب توانست استدلال کنه، خب این بخواد یه پله بره بالاتر، نیاز است به اینکه برش افاضه ای شود، معرفت رتبه بالاتره رو داشته باشه. میگه بنابراین انبیا باید باشن تا این معرفت افاضی را تبیین کنند، مطرح کنند. ایشون در اهمیت معرفت افاضی و امتیازاتی که معرفت افاضی داره چند تا نکته میگن. من نکته هاشو میخونم، شما میتونیدم خلاصه شو بنویسید، ولی معمولا هر نکته ای دو سه خطه. یک، میگن معرفت افاضی در عین اینکه جنبه شخصی دارد راه عمومی است و برای هر کسی که راه اخلاص را پیش بگیرد میسر است و برای هر کس پیمودن راه اخلاص میسر است. میگن آقا معرفت افاضی هم جنبه شخصی داره هم جنبه عمومی. خب دو، معرفت افاضی از نوع ذوق و چشیدن است. ذوق با چه زیه؟ و معرفت استدلالی توصیف. یعنی اولی مثل اینه که یک کسی قند رو چشیده باشه، دومی مثل این که کسی قند رو نچشیده ولی برایش توصیف میکنه، تعریف. سه، معرفت افاضی قرص‌تر و محکمتر و غیر قابل تشکیک است، برخلاف معرفت استدلالی که قابل تشکیک تا حدی. بالاخره شما یه استدلالی میاری، طرف یه جمله‌ای میگه، ممکنه تشکیک بکنه درش. چهار، معرفت افاضی شور و هیجان و عمل و جرأت را همراه با محبت به همراه داره. شور داره، هیجان داره، عمل داره، جرأت داره، محبت داره، افاضیه. میگه وقتی عنایت میکند این شعله در قلب تو جای میگیره، محبتی در تو برانگیخته میشود، شوق و حرکت و هیجانی در تو ایجاد میشود. معرفت افاضی شور و هیجان و عمل و جرأت و محبت را همراه دارد. به عبارت دیگر با احساسات شما سر و کار داره. سراپای وجود انسان رو روشن میکنه، نور میبخشه. در مقابل فکر میکنید برای معرفت استدلالی چی بگن؟ چی فهمیدین؟ عقل. خب بقیهش فعلش چیه؟ خوب گفتین، عقل را خاشع میکنن. استدلالی، ایشون میگه استدلالی ها فقط عقل رو خاشع میکنه، یعنی به لحاظ عقلی تمکین میکنی ولی احساسات و هیجان و عواطف و شورت عنوان پنجم میشه؟
بله.
معرفت افاضی آثاری دارد از قبیله، جالبه این آثار رو بنویسیم، از قبیل خوف و خشیت و خضوع و رقت قلب. اما در معرفت استدلالی این صفات نیست. در معرفت استدلالی چیه؟ عقل و فکر به سوی خدا سلوک میکنن. شما نگاه کن جنسش چقدر فرق میکنه، خیلی قشنگ میگه، میفهمد در این توضیح. ولی در معرفت افاضی انسان به تمام وجود خود به حق نزدیک میشود. به یه تعبیر ایشون استاد استدلال ها، خیلی قشنگ داره توضیح. از این جهت است که معرفت، این جمله طلاییه به نظر من از شهید مطهری تو بحث ما، از این جهت است که معرفت استدلالی تأمین کننده سعادت نیست. چرا از ایشون این جمله طلاییه؟ خودش تو فضای استدلالی سرمایه گذاری کرده، کار کرده، نوشته، آدم ظاهرا انتظار نداره ایشون تو این فضا. و آثار سوء اخلاق بد را قادر نیست از روح انسان ریشه کن کند. خب یه تفکیکی ایشون کرده در دو تا فضا. یه خورده قبل از این که مطالب دیگرشون رو بخونیم یه خورده با هم تحلیل کنیم. معرفت الله بالله کدوم جنسه؟ جنس شهود قلبی است. جنسی است که من عند الله، نه به تلاش تو و کوشش تو. حالا یه فردی که خود در حیطه تلاشگری و استدلال کار کرده داره اینو تفکیک میکنه، میگه آقا من تعبیر رو میخوام یه خورده با زبان خودم بگم. میگه ببین اگر نشستی من بارها و بارها برای تو خدا را اثبات کردم، این تو را در برابر خدای متعال خاشع نمیکنه، این برای تو رقت قلب نمیاره، این موجب سعادت تو نمیشه، باید از بالا به تو عنایتی بشود. یه تفسیر قشنگ الان یکی بگه با این جمله آخری من، باید از بالا به تو عنایتی بشود. شما چی میگین؟ این عنایت به همه ما شده است، یعنی موکول به آیندهش نمی کنیم، این عنایت شده است. بله
اینجا در واقع بیشتر به سمت عرفان رفته توی عرفان، همین نظر دارم بعد زمان سهروردی در واقع همه فلسفه یعنی به تدریج به این نتیجه رسیدن که در واقع با فلسفه نمیتونیم بیان که حقیقت عالم رو ترجمه بکنیم، و از همون زمان اومدن در واقع به عرفان کردن فلسفه در واقع شروع کردن که این کار انجام دادن که تو زمان مولا صدر به اوج خودش در واقع.
در واقع شما میخواییم بفرمایید حفاظه‌ای که استاد مطهری میگوید با بحث معرفت الله بالله متفاوت است. بله این روشنه دیگه، به خاطر همه هم تفسیر آخری رو من عرض کردم. منتها از چه جهتی جالبه؟ آره یعنی خودم اذعان میکنم که این استدلال ها و این برهان آوردن ها و گاهی برهان آفریدن ها اینا سعادت نمیاد. خب یه استراحت بگیریم بعد من فرمایشات ایشون رو بخوانم درباره استدلال بر خدای متعال. اللهم صل علی محمد و آل محمد.